و من یقنط من کن لله و رسولی و تعمل سالها نو تا اجرها مرتهین. کار خوبم اگر بکنید دو درور به شما باداش میدیم. شما سپاهیان هم همینجوری، شما هم اگر چنانچه کار خوب بکنید دو برابر پاداش میگیرید، یکی پاداش خودتون کار خوب، یکی پاداش الگو شدن برای دیگران. ما معممین هم همینجوریم، دو برابر. از اون طرف اگر چنانچه خطایی از ما سر بزنم همینجور، یک گناه، گناه خود گناه، یک گناه برای آثار بیرونی که این گناه ما داره، به این باید توجه کرد. من به نسل‌های جدید سپاه که خب الحمدلله امروز ده ها هزار جوان در طول این سالها وارد سپاه شدن و هدفهای بزرگ رو دنبال کردن، افتخار آفریدن، کارهای بزرگی همین جوان ها انجام دادن، من به اینها سفارش مؤکد میکنم آراستگی معنوی و علمی و عملی خودتون رو سعی کنید از گذشتگانتون بالاتر ببرید. گذشتگانتون مردمان خوبی بودن، اونایی که در دوران جوانی از دانشگاه از مناطق مختلف آمدن وارد میدان جنگ شدن، جانشون رو در کف دست گرفتن در روزی که امید پیروزی نبود، امید پیروزی واقعا نبود. اون وقتی که دفاع مقدس شروع شد، بعد از مثلا مدت کوتاهی مناطق جنگی که انسان میرفت، جز حزن، جز غم، جز تاریکی و تیرگی چیزی انسان نمیدید. تو این فضا این جوان ها جان خودشون گذاشتن، آمدن وارد میدان شدن، ثابت قدم ایستادن و توانستند صفحه رو برگردانند، توانستند هدایت الهی و پیروزی پروردگار رو جلب کنند. اینجوریه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که جهاد کنند خدای متعال هدایتش و کمکش و نصرتش و به اونها عنایت میکنه. همین آیاتی که تلاوت کردن، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم تا یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب. تلاش میکنیم، خدای متعال نصرشو میفرست. از اون طرف اگر خطا بکنیم اثرش رو در لحظه خطر در صف مقدم فورا میبینیم. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. در جنگ احد اونایی که پاشون لغزید و صحنه پیروزی رو تبدیل به شکست کردن و اون خسارت بزرگ رو به جبهه حق وارد کردن، انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا. مشکل مال قبل بود، رفتارشون با خودشون رفتار خوبی نبوده، اثرش تو جبهه در اون منطقه حساس، در اون پیچ حساس اثرش اونجا ظاهر میشه. پس این هم این. بنابراین این سرفصل سرفصل مهمی است، سرفصل حفاظت از خود، پاسداری از خود. خب حالا برسیم به پاسداری از انقلاب. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اولین سوالی که پیش میاد اینه که در انقلاب اسلامی چه خصوصیتی هست که اون رو آماج حمله دشمن قرار میده که احتیاج پیدا میشه به اینکه یک پاسداری وجود داشته باشه براش، ازش پاسداری کنی. کجای انقلاب اسلامی است که موجب این است که دشمنان سفارایی کنن پیدا و پنهان و ناچار بشیم ما پاسدار براش فراهم کنیم که از انقلاب حفاظت کنه و حراست کنه؟ جواب این سوال خب جواب روشنی است. جواب این است: حاکمیت سیاسی انقلاب. اسلام خیلی جاها هست در دنیا، اسلام هست به گاو و گوسفند استعمارگر و استثمارگر و مستکبر و کمپانی های اونچنانی هم کاری نداره، اینا هم کاری باش ندارن، اگرچه حالا با همون هم خیلی دلشون صاف نیست، اما خب با اونا خیلی اهمیت نمیدن. اونی که دشمن رو بسیج میکنه در مقابل اسلام بیسته، حاکمیت سیاسی اسلامه. این چیزیه که به همت ملت ایران با رهبری اون مرد بی‌نظیر، امام بزرگوار به معنای واقعی کلمه بی‌نظیر بود، تحقق پیدا کرد در اینجا. دشمنان رو در مقابلش به سفارایی وارد کرد. حاکمیت سیاسی اسلام. خب سوال بعدی اینه: حاکمیت سیاسی اسلام مگر چه خصوصیتی داره که اونها رو حساس میکنه، اونها رو وادار به عکس العمل و واکنش میکنه؟ این چیه؟ این مهمه، اینو باید روش تعمق کنیم. اینجاست که هرچی ما فهممون از انقلاب اسلامی عمیق‌تر باشه، دقیق‌تر باشه، روشن‌تر باشه، همتمون برای پاسداری بیشتر خواهد شد. چند نقطه برجسته را رو البته خیلی تو این زمینه دیگه بحث کردن بخواد بکنه، بحث یک ساعت و دو ساعت نیست. خصوصیتی که در نظام اسلامی و جامعه اسلامی و سیاست اسلامی هست، این آقا بحث های طولانی است. من چند تا نقطه رو فقط اشاره میکنم. نظام سیاسی اسلام با ظلم مخالف، خیلی ساده، با ظالم مخالفه. دستور داره کونا للظالمه خصما، به ما گفتن کونا للظالمه خصما. امیرالمومنین مظهر اسلام واقعی، وصیتش به عزیزترین عناصر عالم یعنی دو فرزندش اینه که خصم با ظالم دشمن باشید، خصومت کنید با ظالم. ولی المظلوم آونه، این اول. خب اگر یک سیاستی در دنیای دستگاهی، در دنیای قدرت، در دنیا بر اساس ظلم بنا شده، خب معلومه با این نظام مخالفه، چون میدونه این خصمشه. رژیم صهیونیستی رو بناش بر ظلمه، اصلا مبتنی بر ظلمه. یک ملت رو از خانه و زندگیشون بیرون کردن، نه با پول و درخواست، با تفنگ و با شکنجه و با باتوم جای اونا نشستن. بناش، مبناش ظلم است. خب این رژیم قهرن با نظامی که کونال ظالم خصمن رو تابلو کرده اونجا بر بالا سرش نگه داشته با این مخالف طبیعی است. این یک. نظام اسلامی با دست درازی کردن به منافع ملت ها مخالفه، حتی اگر در عقیده و رفتار همسان هم نباشن. بلا یجرمن نکم شنان و قومن الله تعدلو. در مواجهه با ملت ها با دادگری و عدالت رفتار بکنید، حتی اگر چنانچه با شما هم عقیده نیستن، شنعان و قومن، یعنی با شما حتی مخالفت هم دارن، اما در برخورد با اونها بی عدالتی نباید بکنید. خب رژیم هایی که مبنای کارشون بی عدالتی است، اینا طبعا مخالفن. انگلیس یک روزی ثروتمندترین کشور اروپا بود. از کجا آورده بود؟ از هندوستان، از منطقه شرقی بعد از شبه قاره هند، از سرزمین‌های آمریکا اون وقتی که در اشغال انگلیس ها بود. ثروت با غارت منافع دیگران به دست آمده. فرانسه کشور ثروتمندی شد، توانست کارهای علمی بکنه. از کجا به دست آورده بود؟ از الجزایر، از مراکش، از تونس، از مناطق فرانسوی نشین آفریقای آمریکای لاتین. بقیه هم همینجور. اینا بنای کارشون بر استثمار بوده، چون کشتیرانی بلد بودن، کنار دریا بودن، می توانستن به اینجا اونجا برن. اول با حیله و فریب، بعدم که تفنگ به دست آوردن، با تفنگ توانستن منافع ملت ها رو به زور از حلقشون بکشن بیرون. خب این پیداست که این دولت ها، این قدرت ها، این رژیم ها با یک نظامی که اساسش بر عدم ظلم به ملت ها و عدم دخالت در کار ملت ها، با اینو مخالف. اینو دیگه حالا می نشینه فلان تحلیلگر سیاسی به اصطلاح تحلیل میکنه که انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، جمهوری اسلامی چه کار کرده که فلان کشور و فلان کشور و فلان کشور باش مخالف. تحلیل میخواد، معلومه. مسئله اینه دستگاه اهریمنی استعمار نمیتوانه با نظامی مثل نظام اسلامی خوب باشه. نقطه بعدی، نظام اسلامی معتقد به کرامت انسان است، انسان به ما هو انسان، نه انسان فلان منطقه، انسان فلان نژاد، انسان فلان رنگ. ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو تکریم کردیم. این قرآنه. سیاه منطقه سیاه پوست هم بنی آدم، هیچ فرقی نداره. این منطق تبعیضی که غربی ها این منطق رو به شکل فضاحت باری گسترش دادن و عمل کردن و تا امروز هم دارن ادامه میدن، این منطق 100% ضد قرآن و ضد اسلامه. نظام اسلامی با این مخالف. شما میخواید آمریکا که هنوز که هنوزه بعد از گذشت چند 200-300 سال، 300-400 سال از آغاز ورود غربی ها به آمریکا گذشته، هنوز مسئله تبعیض نژادی در اونجا وجود داره، شما میخواید این رژیم، این نظام با نظام اسلامی مهربان باشه؟ نظام اسلامی مخالفه با این چیز. این هم یک خصوصیت. نظام اسلامی معتقده، یکی از خصوصیات دیگر نظام اسلامی، که اگر یک کشوری یک دولتی بنای بر مخاصمه با او نداره، بنای بر دشمنی با او نداره و میگه بیایید با هم جنگ نکنیم، نظام اسلامی باید قبول کنه. و این جنحو للسلم فجنح لها و توکل علی الله. طرف یه دولتی است که هم فکر و هم عقیده هم با شما نیست، اما بنای مخاصمه نداره، میگه بیایید با هم باشیم، با هم با مسالمت رفت و آمد کنیم، اشکال نداره. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. با شما نجنگیدن، شما رو از خانه و دیارتون بیرون نکردن، معارضه‌ای با شما ندارن، قبول کنید. اما اگر دیدید که طرف مورد اطمینان نیست، دروغ میگه، حیله میکنه، نه، لا تهینوا و تدعوا الی السلم. اگر اینجوری حق ندارید، اگر احساس کردید، فهمیدید، قرینه ها نشون دادن که طرف صادق نیست، دروغ میگه، در ظاهر این دست رو جلو آورده که با شما دست بده، اما اون دست دیگرش پشت سرش یه خنجر زهرآلود رو قبضه کرده و گرفته. اگه اینجور شد، لا تهنوا و تدعوا الی السلم، هرگز قبول نکنید. یا اگر چنانچه پیمانی بسید و این نکسو ایمانهم و بعد عهدهم بران، شما هم با اونها مقابله مثل کنید، پیمان شکستن پیمانشون رو بشکن. اینا ببینید، اینا درس های نظام اسلامی است. خب این درس ها در مقابله با اهریمنان دشمن سازه. بله، آدمایی که اهریمن نیستن، خباثت ندارن، رذالت ندارن، نه، اونا براشون قابل قبوله. اما اون دشمنی که خباثت داره، رذالت داره، کینه ورزه، عهد شکن، دروغگوست، او قهرن دشمن میشه دیگه. پس چیزهایی که در نظام اسلامی است و دشمن سازه ایناست و از این قبیل. تهاجم از طرف کیست؟ از طرف کسانی که با این خصوصیات مخالفن. پس دشمن رو شناختیم. ما وقتی این تعمق رو میکنیم، هم انگیزه برای پاسداری پیدا میکنیم، هم میفهمیم که در مقابل کی باید از انقلاب اون پاسداری کنیم. طرف رو میشناسیم، اشتباه نمیکنیم. ما یکی از گرفتاری هایی که گاهی بهش مبتلا شدیم و باید مراقب باشیم مبتلا نشیم، این است که در شناخت دشمن اشتباه نکنیم. گاهی اوقات انسان در شناخت دشمن اشتباه میکنه. امام رضوان الله علیه با اون چشم بصیرت، یعنی واقعا هیچ تعبیری بهتر از این دیگه در مقابل اون مرد نمیشه بود. بصیرت به معنای واقعی کلمه، نفوذ پیدا میکرد در لایه های پنهان، چیزایی رو میدید. گفت هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. پس معلوم شد که علت این که با این انقلاب دشمنی وجود داره چیست و اون کسایی که دشمنی دارن کیان. یک نکته دیگه هم در باب این دشمنی ها وجود داره. اگر جمهوری اسلامی الگو نمی شد، باز این دشمنی ها کمتر بود. اما داشت جمهوری اسلامی الگو شده، پیشگام شده. جمهوری اسلامی پیشران حرکت‌های مقاومتی در این منطقه حساس شده. این مسئله، اینم یکی از چیزهای مهمه. ببینید تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این رژیم حقیر صهیونیستی می توانست در ظرف 6 روز ارتش چند کشور نسبتاً قوی دور و بر خودش رو زمینگیر کنه، مصر رو، سوریه رو، اردن رو. 1967 جنگ 6 روزه. در جنگ 6 روزه ارتش صهیونیست توانست ارتش‌های مجهز این 3 کشور رو زمینگیر کنه، مبالغ زیادی از خاک اینها رو هم تصرف کنه، صدها کیلومتر مربع رو از خاک این 3 کشور گرفت. این همین قضیه در سال 1973 اتفاق افتاد. اونجا این کشورهای مصر و سوریه توانستن از یه غافلگیری استفاده کنن، اول کاری حرکتی انجام بدن، ولی بلا فاصله باز توانست محاصره کنه اونها رو، بازم اونها رو شکست داد. یعنی رژیم صهیونیستی جوری بود که 3 تا کشور با همه ارتششون حریف اون نمی‌شدن و او در ظرف 6 روز اونا رو زمینگیر میکرد. بعد از انقلاب اسلامی کار به جایی رسید که همین رژیم 33 روز همه تلاش خودش کرد که حزب الله رو شکست بده در لبنان، نتوانست و مجبور شد با فضاحت فرار کنه در مقابل حزب الله، مقاومت نتونست بکنه. فاصله انقلاب و قبل از انقلاب فاصله جنگ 6 روزه و جنگ 33 روزه است. بین قبل از انقلاب و انقلاب فاصلهش این مقدار. امروز کار به جایی رسیده که افراد جوان در داخل سرزمین های اشغالی فلسطین در منطقه غرب رود اردن، خود جوان ها جوری حرکت میکنن، جوری حمله میکنن که رژیم صهیونیستی رو عاجز میکنن، عاجز کردن. انقلاب اینه. خب قهرن دشمنی پیدا میشه دیگه. خب یه نکته آخر هم من عرض میکنم. پیشرفت‌ها زیاده، کارهای خوب فراوانه، توانایی‌ها روزافزونه. فرمانده محترم سپاه خوب بیانات خوبی کردن در توانایی‌ها و در بیان توصیف اونچه که وجود داره، اینا همش هست. شاید خیلی چیزای دیگه هم هست که خب طبعا تو گزارش‌ها نمیاد، لکن من عرض میکنم به توانایی‌ها و پیشرفت‌ها مغرور نشید، مراقب باشید، قره نشیم به اون چی که داریم، قدرشو بدانیم، اهمیتشو درک کنیم، بدانیم که اون سیاست راهبردی بحرانهای پی در پی که در کنفرانس گوادلوب تصویب شد هنوز جریان داره، اون سیاست هنوز در حال جریان، اون سیاست رو ازش دست بر نداشتن. در داخل نظام جمهوری اسلامی کشور عزیز ما هی بحران ایجاد کنن، یه روز به بهانه انتخابات، یه روز به بهانه بنزین، یه روز به بهانه زن، یه روز به بهانه های گوناگون بحران سازی کنن و میکنن. ابزارها هم امروز ابزارهای پیشرفته تریستی که معلومه. هدف دشمن هم از این بحران ها در درجه اول این است که امنیت کشور را از بین ببره. امنیت که نبود اقتصادم نیست، امنیت که نبود علم نیست، دانشگاه نیست، مراکز تحقیقاتی نیست، امنیت که نبود اشتغال نیست، امنیت که نبود کارهای زیرساخت سازی هم نیست، امنیت که نبود راه اندازی کارخانه های تعدیل شده هم نیست. امنیت اصل هدف از این بحران سازی ها مخدوش کردن امنیت کشوره. این رو به عنوان یک حقیقت باید بدونیم، وظیفه خودمون رو در قبال اون مشخص بکنیم. دشمن میخواد در امنیت کشور تصرف کنه، در زندگی مردم اختلال ایجاد کنه. این حرکت دشمن اینه. خب عامل اصلی البته خب معلومه، عامل اصلی همین دستگاه های جاسوسی سیا و موساد و MI6 و اینان دیگه، اصل اینان. منتها پادوهایی هم دارن، پادوهای داخلی، پادوهای خارجی، عناصر غربگرا، عناصر بیتوجه، اینا پادویی میکنن، اما اصل قضیه اونجاست، سر قضیه اونجاست. ما وظیفمون امروز مراقبت دائمی از انقلاب، وظیفمون امروز وحدت ملی است. وحدت ملی مهم، وظیفمون امروز مشارکت دادن مردمه، کمک کردن به آحاد مردم، به خصوص به طبقات ضعیف. وظیفه ما امروز کار جهادی مسئولانه، این دیگه مربوط به خصوص سپاه نیست، همه مسئولان کشور امروز موظفن کار جهادی کنن، شبانه روزی کار کنن، خستگی نشناسن. ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست، امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. مسئولین کشور در بخش های مختلف باید با این روحیه حرکت کنن. اعتماد باید وجود داشته باشد، نمیگم انتقاد نباشه، انتقاد همراه با اعتماد، میخوان انتقاد بکنن اشکال نداره، اما اعتماد داشته باشن مسئولین دارن کار میکنن با اخلاص، با علاقمندی، با شوق، با توکل به خدا، با همه توان. اعتماد بشه به اونها، انتقادم اگر لازم بود، انتقادم من مخالفتی با انتقاد ندارم. اگر این راه رو دنبال کردیم و به حمدالله تا امروز دنبال شده و بعد از اینم به فضل الهی، به توفیق الهی دنبال خواهد شد، پیروزی بر دشمن قطعی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
وقت بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. آنچه شنیدید بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران بود که صبح روز پنجشنبه 26 مرداد ماه یعنی دیروز در حسینیه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ایراد فرمودند.